بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 399 صفحه 6 فقوله ان هذا الاستداد لتلك الماهیه ان كان من لوازم الماهیه كيف كانت فقط فقط التشكيك اشارتون الى القسم الاول من القسمين الاول. فقوله مبتدا اشارتون خبرش، چون خاجب و نرج و الالمت ما رجوع میکنیم به متن و همونی رو که در توضیح گفتیم در متن جستجو میکنیم، لذا با فای تفریع آورد. گفت فقول مصنف که این رو کلام باشد اشارت به اون مطلبی که من در شرح هم این چنین گفت، یکی یکی عبارت های ابن سینا رو اشاره میگیره به آنچه که در شهر. یادتون است که در شهر ایشون جواب رو قبل از اینکه از متن استفاده کند بیان کرد و چون در جواب تشکیق مختلف داشت، حالا عبارت های ابن سینا رو هر قسمتش رو تقسیم میکنه و به شکلی از اون شکوهی که در جواب آورده بود مرتبط میکنه و به این ترتیب کلام ابن سینا توضیح داده میشه. به همین جهت هم است که با فقوله با فای تفریحه شروع میکنه. مطلبی که ما درش بحث میکردیم این بود که مستشکل گفته بود شاید این صورت عقلیه تا وقتی در ذهن مقارن است با صورت عقلیه دیگر مانعی از مقارنت نداشته باشه و لذا ما حکم به مقارنت بکنیم، که البته گفتیم این شاید شاید واجبه، چون واقعا اینطوره که صورت موجوده در عقل با اون صورت دیگری که کنارشه مانع مقارنت نداره، لذا مقارن میشود. ولی شاید این مقارنت در خارج مبتلا به مانع باشد، یعنی همین صورت عقلیه اگر تو خارج موجود شود به وجود استقلالی و بخواهد با صورت عقلی دیگر مقارن شود، شاید این مقارنت مبتلا به مانع باشد و این مانع نگذارد که این موجود عقلی مستقل با اون صورت عقلی مقارن شود و اون صورت عقلی را تعقل کند. شاید این چنین باشد. این سوالش بود. بعد شاید رو هم ما گفتیم یعنی باید، چون ممکنه که در عبارتش بود ممکنه به امکان آن بود، چون ممکنه به امکان آن بود لذا به معنای باید گرفته شد، که یادشون هست دیگه ممکنه به معنای شاید گرفتیم بعد شاید تبدیل شدیم به باید، که حتما مبتلا به مانع هست. حالا ما میخوام جواب بدیم. جواب همونی بود که خواجه ذکر کرده بود. ایشون در جواب دو شکل رو مطرح کرد، یعنی دو صورت رو ذکر کرد، به تعبیر خودش دو قسم رو آورد، بعد قسم دوم رو باز به سه قسم تقسیم کرد. قسم اول این بود که استعداد مقارنت برای ماهیت این صورت معقول حاصل باشد. قسم دومی بود که استعداد مقارنت برای این ماهیت حاصل نباشد. به عبارت دیگه قسم اول این بود که استعداد مقارنت لازم ماهیت باشد، قسم دومی بود که استعداد مقارنت لازم ماهیت نباشد، لازم ماهیت اون صورت معقوله. بعد در قسم دوم که استعداد مقارنت لازم ماهیت نبود سه قسم درست شد. یک قسم این که با آمدن مقارنت این استعداد بیاید، یک قسم اینه که بعد از مقارنت بیاید، یعنی استعداد بعد از مقارنت بیاید. قسم سوم این بود که استعداد لازم ماهیت نیست، از اول وجود نداره ولی قبل از این که مقارنت حاصل بشه میاد، قبل از مقارنت میاد. این سه قسم باشه که این سه قسم اقسام بودن برای قسم دوم قسم دوم رو منحل میکنیم به این سه قسم، این سه قسم رو با قسم اول جمع میکنیم، مجموعه میشن چهار قسم. اصلا چهار قسم در اینجا داریم که ما وضع هر چهار قسم رو بیان کردیم. در قسم اول گفتیم که مطلوب جواب اشکال داده میشه و شک مرتفع میشه. در قسم چهارم هم گفتیم که جواب اشکال داده میشه و شک مرتفع میشه. در قسم دو و سه گفتیم مثلا این دو قسم باطله، اصلا وقوع خارجی ندارن، که ما در فرض این دو قسم بخواهیم اشکال رو جواب بدیم، مثلا این دو قسم فرض نمیشن، واقع نمیشن، که ما بگیم اگر واقع شدن اشکال چگونه جواب میدیم، اصلا واقع نمیشن. این دو تا فرض اول و چهارم واقع میشن و ما هم در فرض وقوع دو تا جواب اشکال میدیم که از کردیم اشکال جواب داده میشه راحت. ابن سینا هم همینطور جواب میده، یعنی قسم اول رو میگه که مشکلی نداره، اگر قسم اول تحقق پیدا کند اشکالی که مستشکل کرده بود قابل جوابه. بعد وارد قسم دوم میشه بدون اقسام ثلاثش. در قسم دوم اصل قسم دوم رو تر میکنه بدون اینکه رد کنه یا اثبات کنه، چون میخواد تقسیمش کنه. بعد تقسیمش میکنه به سه قسم. در از این سه قسم قسم اول رو باطل میکنه، قسم دوم رو باطل میکنه، قسم سوم متعین میشه. نحوه بحثش هم اینطوره که قسم اول و دوم باطل میکنه و قسم سوم نمیپذیره. بعد از این که قسم اول و دوم رو باطل کرد میگه فیکه، یعنی وارد قسم سوم میشه با اینکه این قسم سوم متعین شده است. در قسم اول اول، در قسم اول اول که هنوز در تقسیم ثنائی گفتیم قسم اول داریم قسم دوم، از اول حکم میکنی که این قسم اول درست است و با توجه به این قسم اول اشکال مستشکل برطرف میشه. وارد قسم دوم که میشه، قسم دوم اول تشریح میکنه، بعد به سه تقسیمش میکنه، هر یک از اقسام ثلاثه هم جدا جدا ذکر نمیکنه، اول قسم اول رو ذکر میکنه باطلش میکنه، بعد قسم دوم رو ذکر میکنه باطلش میکنه، بعدا میگه فیاج میشه قسم سوم باشد. نه که سه قسم رو ذکر میکنه بعد میگه اولی باطل، دومی باطل، سومی حق، بلکه سه قسم رو اینطوری ذکر میکنه، اول قسم اول میاره میگه باطل، بعد قسم دوم میاره میگه باطل، بعد میگه یه جور قسم سوم درست باشه. این نحوه بحثیست که ابن تا آخر این جواب داره. خب حالا قسم اول، قسم اول در تقسیم اول، چون در تقسیم اول گفتیم ماهیت دو قسم میشود، قسم اولشو گفتیم، قسم دومشو گفتیم، بعد در تقسیم دوم قسم دوم رو بسرس کردیم. حالا قسم اول از تقسیم اول میخوام بحث کنیم. قسم اول از تقسیم اول این بود که استعداد مقارنت لازم ماهیت این صورت عقلی هست. اگر لازم ماهیت هست همیشه همراه ماهیته، چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی. اگر این ماهیت در ذهن موجود باشد استعداد مقارنت رو دارد، اگر در خارج هم بیاید استعداد مقارنت رو داره، پس در خارج وقتی استعداد مقارنت رو داشت مقارنت مانعی نداره، حاصل میشه. اگر یه وقت اتفاق افتاد مانعی پیدا شد، خب مقارنت حاصل نمیشه. مثلا فرض کنید انسانی هست، انسانی ماهیتش قابلیت دارد که مقارن شود با صورت عقلیه، با اون صورت عقلیه رو تعقل کنه، این استعداد لازم ماهیتش. چه تو ذهن انسان تصور کنی میتواند مقارن شود با صورت عقلیه کتاب، چه بیاردش بیرون انسان مستقلش کنید باز میتونه مقارنت پیدا کند با صورت عقلیه کتاب. اون تا وقتی تو ذهن است، انسانی که تو ذهن نمیتونه تعقل کنه اون کتابی رو که صورت کتابی رو که باش مقارن شده، وقتی تو خارج میاد میتونه تعقل کنه اون صورت کتاب رو که باش مقارن شده. در هر دو حال مقارنت هست، منتها در حالت اول شرط که تعقل که استقلاله نیست، لذا تعقل حاصل نمیشه. در فرض دوم هم مقارنت هست هم شرط استقلال هست، تعقل حاصل میشه. مگر در جایی که استقلال آمده شاید مقارنت هم، البته نمیتونیم بگیم مقارنت هم آمده، شاید مقارنت آمده باشه مانع نداشته باشه، البته در اینجا میگیم مقارنت داریم، که در خارج هم ممکن است گاهی مقارنت مبتلا به مانع بشه. اصلا فرض کنید همین انسانی که مثال زدیم مبتلا بشه به کهولت ذهن، حالت فراموشی پیدا کنه، حالت خرفی پیدا کنه، آدم میشه خرف نتونه مطلب رو درش بکنه. خب این با صورت معقوله مقارن نمیشه، این مانع مقارنت داره، با اینکه استقلال داره، با اینکه همیز معقول بالاخره موجود مجرده، اما الان موقتا گرفتار مانع شده. چون گرفتار مانع شده مقارنت داره حاصل میشه، ما اینا رو قبول داریم، یعنی این از وقت ما بیرون استعداد مقارنت میخوام بگیم هست، ما اصرار نداریم فعلیت مقارنت درست کنیم. بله فعلیت مقارنت گاهی مبتلا به مانع میشه، اما استعداد مقارنت هست، حتی برای اون پیری که خرف شده با استعداد مقارنت هست و مانع نمیذاره. فعلیت مقارنت از توجه دارید که ما فقط همتمون اینه که استعداد مقارنت درست کنیم. یادشون هم باشه در فصل اسبق امکان مقارنت رو مطرح میکردیم، امکان تعقل رو مطرح میکردیم، به وقوعش کار نداشتیم. بله ممکنه در جایی واقع بشه اگر مانعی نباشه، در جایی واقع نشه اگر مانعی باشه، ولی برای ما وقوع مهم نبود، برای ما استعداد مهم بود. لذا الان این بحث نمیپردازیم که در خارج ممکن است مانعی باشه. بله ممکنه مانعی باشه، بدون از بحث ما بیرونه. ما در صدد این هستیم که استعداد مقارنت رو درست کنیم و استعداد مقارنت درست میشه. سلام علیکم، چه مانع خارجی باشه چه نباشه، اون دیگه از بحث ما بیرون. پس توجه کردیم که در این قسم اول از تقسیم اول ما اشکال مستشکل رو جواب دادیم، یعنی بهش گفتیم استعداد باید ماهیته، این ماهیت رو در خارج باشد استعداد مقارنت رو دارد، چه در ذهن باشد استعداد مقارنت رو داره. شما گفتید در ذهن استعداد مقارنت براش هست، در خارج شاید مبتلا به مانع بشه استعداد نیست. الان ثابت شد که در خارج هم استعداد هست، ابتلای به مانع در وقوع ممکن است، در اصل استعداد ممکن است. که لازم ماهیته، لازم ماهیت همه جا باید باشه، نمیتونیم بگیم مبتلا به مانع. ولی اگه بخواد واقع بشه ممکن مبتلا به مانع بشه، ولی در ظرف ماهیت اصلا مانعی وجود نداره. در ظرف ماهیت این استعداد همراهشه، چون ماهیت هست با ذاتیات خودش و به اون لازم، هیچ چیز دیگه همراهش نیست که بخواد اون چیز مانع بشه. بله وقتی میخواد واقع بشه خیلی چیزا ممکنه همراه این ماهیت قرار بگیرن و اون اینها مانع بشه، برای اینکه این استعداد به فعلیت برسه. ولی اصل استعداد احتیاجی به زم زمینه نداره، حتی احتیاجی به وجود نداره، ماهیت این استعداد رو دارد و مبتلا به مانع هم نیست و هو المطلوب. ما خواستیم بگیم استعداد مقارنت همونطور که در ذهن هست در خارج هست، به تعبیر دیگر همونطور که این صورت وقتی که قائم به ذهن هست استعداد مقارنت رو دارد، وقتی هم قائم به ذات خودش می شود نیز استعداد مقارنت رو دارد. چرا؟ چون استعداد مقارنت لازم ماهیت هست، نه لازم وجود خارجی یا وجود ذهنی، بلکه لازم ماهیت هست، هم در وجود خارجی برای این صورت عقلی حاصل است، هم در وجود ذهنی، هم در وجود خارجی هست هم در وجود ذهنی. پس اشکال مستشکل در این دست دار داده شد. صفحه 399 سطر 6 فقول مصنف که گفته نهازا استعداد، تا آخر اشاره است الی قسم الاول. ابن سینا اینطور میگه، میگه این استعداد مقارنت برای این ماهیت صورت عقلیه که در ذهن آمده، مثلا مثل ماهیت انسان، این استعداد مقارنت اگر از لوازم ماهیت این صورت معقوله باشد، کیف کانت، کیف کانت یعنی که این ماهیت در ذهن باشد که این ماهیت در خارج باشد، لازم ماهیت معنیش همینه، این کیف کانت تفسیر لازم ماهیته، که ماهیت هر جا باشد این لازم را دارد. اگه اینطور باشه فقط سقط تشکک، تشکک یعنی اشکال مستشکل ساقط شد، چون مستشکل میگفت این استعداد در ذهن هست در خارج نیست، حالا ثابت شد که هم در ذهن هست هم در خارج. این قول مصنف اشاره است به قسم اول از دو قسم اولین، دو قسم اولین یعنی دو قسم اینه که از تقسیم اول به دست آمده. و معنای کیف کانه در عبارت ترین عبارت مصنف این است که ماهیت چه در عقل باشه چه در خارج، این لازم را همراه دارد، پس در هر دو حال استعداد مقارنت را دارد. و قوله و امکان انما یکتسبه عند الاغتصام فی العقل، اشارتون الى قسم ثانی المنقسم الى الاقسام ثلاثه. بعد از اینکه در عبارت مصنف قسم اول گفته شد، قسم دوم طرح میشه. و چون این قسم دوم منقسم میشه به سه قسم، باید عبارات بعدی مصنف متکفل بیان اون سه قسم باشه. در این قسمت از عباراتی که عربیشو خوندم، مصنف فقط قسم دوم رو طرح میکنه، نه در عبارات بعدی این قسم دوم رو به سه قسم تقسیم میکنه و حکم سه قسم رو ذکر میکنه. دو قسم رو باطل میکنه از اون سه قسمی که تصویر میشن. وقتی دو قسم باطل میشه، قسم سوم متعین میشه و حق میشه. از در این دو قسمی که در این سه قسمی که در قسم دوم تصور میشه، مصنف دو قسم رو باطل میدونه و قسم سوم رو صحیح و متعین. نحوه ورودش در بحث اینه. بعد از اینکه اصل قسم دوم رو میگه، قسم اول این قسم دوم رو باطل میکنه، بعد قسم دوم این قسم دوم رو باطل میکنه، بعد که هر دو باطل میشند به قسم سوم میپردازه، میگه فیجب که چنین باشد، این قسم سوم باشد و قسم سوم حق میشه. و قسم سوم این قسم دوم در واقع بر میگرده به همون قسم اول که استعداد لازم ماهیت فرض شد. وقت چون در قسم اول شک و اعتراض معترض جواب داده شد، در قسم سوم از قسم دوم هم اعتراض معترض جواب داده میشه، چون این قسم سوم از قسم دوم با قسم اول فرقی نکرد. چون فرق نکرد، همون تایی که قسم اول اعتراض معترض رد کرد، قسم سوم از قسم دوم هم اعتراض معترض رد میکنه، که این انشالله وقتی داده شد روشن میشه. قسم اول گفتیم عبارت از این بود که استعداد مقارنت لازم ماهیت باشه. مثلا ماهیت انسان رو ما تصور کردیم، صورت عقلیش کردیم و این صورت عقلی رو در ذهنمون بردیم. الان صورت عقلی در ذهن ما آمده، ماهیتیست که در ذهن ما آمده. ما معتقدیم که این ماهیت استعداد مقارنت داره. در فرض اول و در قسم اول گفتیم استعداد مقارنت لازم این ماهیته، چه گذشت. در فرض دوم میگیم این استعداد با ورود این ماهیت در ذهن، این استعداد حاصل میشود و چسب میشود، که استعداد از اول برای ماهیت نیست، استعداد مقارنت از اول برای ماهیت نیست، اون فرض قبلی بود که از اول برای ماهیت هست. این فرض استعداد چسب می شود. چه چسب می شه؟ وقتی ماهیت تو ذهن مرتسم شد. وقتی ماهیت تو ذهن مرتسم شد، این استعداد و مقارنت حاصل می شه و چسب می شه. خب توجه شدیم که این قسم جدیدی، قسم ثانیه. در این قسم ثانی می توانید اینطور بگید، ما استعداد رو، ما صورت معقوله رو یا به تعبیر دیگه اون ماهیت رو کسب میکنیم، ما کسب میکنیم، دنبالش میریم، طلبش میکنیم تا نصیبمون بشه. با این کسب اون صورت معقوله یا به فرمود ماهیت در ذهن ما متصل میشه. پس اولا کسب، ثانیا ارتسام. ارتسام رو به بیانی که خواهیم گفت مقارنت. حالا هنوز توضیح ندادیم ارتسام مقارنت، بعدا بیان میکنیم که مقارنت. پس کسبی به دنبال کسب ارتسام است و ارتسام مقارنت. پس کسب و کسب همونطور که اول است و ارتسام دوم، می توانید بگویید کسب اول است و مقارنت دوم، چون ارتسام با مقارنت یکیه. به جای ارتسام می توانید مقارنت رو بگویید. چسب و اتصال ملزوم و لازم است. چسب ملزوم یعنی علت، اتصال لازم یعنی معلول، و لازم ملزوم از هم منفک نمیشه. زمان هم بینشون فاصله نیست که من چسب کنم بعد از زمانی اتصال بشه، نه، این دوتا با هم هست، از زمان با هم هست. لذا چسب و اتصال با هم اتفاق میفتن، منطقه چسب میشود ملزوم، اتصال میشود لازم. خب پس چسب ابتداست، اتصال بعدن، یا بفرمایید چسب اول مقارنت بعدن. حالا سوال اینه که مقارنتی که همراه ماهیت نبود بعد از اکتساب ماهیت آمد، استعدادش چه میاد؟ سوال این که استعداد چه میاد؟ بله میاد بحثش، میاد بحثش، هر چیز مقارنت من سوزی نداره. تا اینجا مطلب روشن شد که اکتساب اولا صورت میگیره، ارتسام ثانیاً، منطقه نه اول و ثانیانی که بینشون زمان فاصله بشه، و با ارتسام مقارنت حاصل بشه. حالا چگونه با ارتسام مقارنت حاصل میشه هنوز توضیح نده. بعد باید بحث کنیم که این مقارنت یا استعداد مقارنت چه میاد. مقارنت با ارتسام میاد، ارتسام بعد از اکتساب میاد، اما استعداد مقارنت چیه؟ پس اکتساب معلومه چیه، ارتسام معلومه چیه، مقارنت هم معلومه، فقط استعداد مقارنت مورد بحثه که این استعداد چیه. که سه تا فرض در موردش داریم، یا به تعبیرشون سه قسم داریم. یک بار میگیم همراه استعداد مقارنت، همراه مقارنت، یعنی همراه ارتسام. یک بار میگیم بعد از مقارنت میاد، یعنی بعد از اتصال. یک بار هم میگیم که قبل از مقارنت میاد، یعنی قبل از اتصال. روشن دیگه، مقارنت و اتصال یکی شده. الان هم توضیح میدم معلوم میشه یکی شده. تا اینجا مطلب روشن شد که ما قسم دوم الان ترک کردیم و قسم دوم رو به سه قسم تقسیم کردیم. در قسم دوم به طور جامع میگیم که استعداد بعد استعداد، این استعداد مقارنت بعد الاکتساب میاد، یا خود این استعداد کسب میشود. این به طور جامعه که استعداد بعد الاکتساب است. اما حرف اینه که حالا که بعد از اکتساب است، مقارن با ارتسام است یا بعد از ارتسام است یا قبل از ارتسام. هم تبیین کردیم قسم ثانی رو، هم تبیین کردیم سه قسم حاصل از قسم ثانی رو. حالا مقارنت رو توجه کنیم. مقارنت رو میخوام توضیح بدم تا معلوم شود که مقارنت با ارتسام همراه، هم مرتبه است، با هم است. وقتی ما صورتی رو در ذهنمون تصور میکنیم، این صورت منفردن تو ذهن ما میاد. اگر صورت بعدی رو تصور کردیم، صورت بعدی هم تو ذهن ما میاد. این صورت اولی با صورت بعدی دوتایی مقارن میشن تو محل واحد که ذهن ما، این دوتا با هم مقارن میشن. اصطلاحاً گفته میشه مقارنت الحالین یا مقارنت الصورتین. درست، ولی در همون هنگامی که ما صورت اول رو تصور کردیم و هنوز صورت دوم تصور نشده، اون صورت اول با ذهن ما مقارن شده. درسته با صورت دومی که هنوز نیامده مقارن نشده، ولی با ذهن ما مقارن شده. و ذهن ما امری است معقول، یعنی کسی دیگه میتونه تعقلش کنه، خود ما میتونیم تعقلش کنیم، علم حضوری بهش پیدا کنیم، تعقل حضوری نسبت بهش داشته باشیم. پس امریش معقول، بنابراین اون صورت معقوله وقتی با ذهن ما که امریش معقول مقارن شد، مقارنت معقول با معقول درست شد. منتها این دو معقولی که با هم مقارن شدن اینطور نیست که هر دو صورت باشن، یا به تعبیر دیگه هر دو حال باشن، یکی محل جهال، یکی اون موجود خارجی است، یکی اون صورته. پس مقارنت صورتی نیست، مقارنت حاله نیست، مقارنت اون موجود مجرد با حاله یا با موجود مجرد با صورته، یا مقارنت محل با حاله. ولی بالاخره مقارنت معقوله اینه، این مهمه که مقارنت معقوله اینه. اندل ارتسام یعنی اون وقتی که این صورت عقلیه مثلا انسان رو من تصور میکنم که این صورت ارتسام پیدا میکنه، اول کسب میکنم بعد ارتسام پیدا میکنه، اندل ارتسام مقارنت معقوله این حاصل میشه، ولی مقارنت حاله این هنوز انجام نشده. باید صورت دوم رو من تصور بکنم تا مقارنت حاله یا مقارنت صورت این انجام بشه. ولی قبل از این که من صورت دیگر رو تصور کنم، همون وقتی که صورت اول منفرد هست، مقارنت معقول این حاصل شده. چه مقارنت معقول این حاصل شده؟ همون اندل ارتسام. وقتی صورت عقلیه مرتسم شد، مقارنت هم حاصل شد. پس مقارنت هم مرتبه شد با این، اما مقارنت المعقوله، نه مقارنت الحاله، نه مقارنت صورته. مقارنت صورته این مرتبه بعد از ارتسامه، اول ارتسام صورت اول می شود، مقارنت المعقوله حاصل می شه، بعد ارتسام صورت دوم می شود، مقارنت الحاله درست می شه. مقارنت الحاله یا مقارنت صورته مؤخره، مقارنت المعقوله اندل ارتسام. و ما هم تا آخر بس منظورمون از مقارنت، مقارنت المعقوله اینه. کار فعلا به مقارنت الحاله نده. این که میگوییم استعداد اندل مقارنه حاصل میشود، یا زرد المقارنه حاصل میشود، یا قبل المقارنه حاصل میشه، منظورمون از مقارنت این مقارنت، این مقارنت المعقوله اینه. پس منظور اینه که اکتسابی تحقق پیدا میکنه. در فرض اکتساب نه ارتسام است نه مقارنه است، چون شروع کردیم به اکتساب. در مرتبه اکتساب هیچ کدوم از این دوتا نیست، بعد ارتسام تحقق پیدا میکنه. اکتساب میکنیم بعد ارتسام میشه. وقتی ارتسام حاصل شد، مقارنت هم کنارش حاصل شد. یعنی ارتسام و مقارنت هر دو با هم هست، مرتبه شون فرق نداره، در خلاف ارتسام و اکتساب که ارتسام بعد از ارتسام. خب اگر ما اکتساب رو داشتیم، یعنی ملزوم رو داشتیم، در مرتبه بعد لازم رو خواهیم داشت و در همون مرتبه لازم مقارنت المعقولین رو خواهیم داشت. لازم یعنی اکتساب. در مرتبه بعد لازم رو که اکتساب خواهیم داشت و در همون مرتبه اکتساب مقارنت المعقولین رو خواهیم داشت. پس مقارنت المعقولین معلوم شد کی وجود میگیره. سؤال این است که استعداد این مقارنت چه وجود داره؟ استعداد همین مقارنت رو، استعداد مقارنت دیگه لازم نداریم، استعداد این مقارنت. البته هم این مقارنت استعداد میخواد، هم مقارنت الحاله اینی که بعد از این مقارنت حاصل میشه اونم استعداد میخواد. اونو فعلا کار نداریم، استعداد اون مقارنت الحاله این رو کار نداریم، اون آخر سر در انتهای دلیل مطرحش میکنیم، ولی الان به اون کار نداریم. الان بحث ما در استعداد مقارنت المعقوله اینه. این استعداد چه میاد؟ یک فرض اینه که همراه خود این مقارنت بیاد، یعنی همراه ارتسام بیاد. یک فرض اینه که بعد از این مقارنت بیاد، یعنی بعد ارتسام بیاد. یک فرض اینه که قبل از این مقارنت وجود داشته باشه، یعنی قبل از ارتسام موجود باشه. این سه تا فرض رو ما باید رسیدگی کنیم، دو تا فرضش رو ابطال کنیم و یک فرضش رو اثبات کنیم. این بحثی که ما در پیش داریم. پس توجه شدین این عبارتی که الان من خوندم فقط اشاره به قسم دوم داره، که بعد این قسم دوم به سه قسم تقسیم میشه. قسم دوم اینه که اکتسابی هست، ارتسامی هست و در کنار ارتسام مقارنتی هست، همین. و این مقارنت استعدادی میخواهد. این استعداد کی به وجود میاد؟ در عبارات بعد بحث میکنیم. یک بار میگیم معل ارتسام، یک بار میگیم بعد الاستثام، یک بار میگیم قبل الاستثام. این دیگه بحث بعدی ما. فعلا تو این جمله که داریم میخونیم هیچ به اقسام ثلاثه یا قسم ثانی اشاره نداریم، فقط خود قسم ثانی گفته میشه. و قوله و امکانه انما یفتسبه عند الارتسام فی العقل، این قولش، این جمله‌ای که خوندیم، اشارتون الى القسم ثانی، به خود قسم ثانی اشاره است، به هیچ کدوم از اقسامش اشاره نمی‌کنه، فقط به خود قسم ثانی اشاره می‌کنه که منقسم به اقسام ثلاثه خواهد شد و اقسام ثلاثه‌اش رو از جملات بعد شروع می‌کنه. این ول ارتسام می‌خواد بیان کند که ارتسام و مقارنت با هم است. حالا جمله‌ای که در عبارت مصنف آمد من معنا کنم، و این کانا، این شرطیت جواب میکنه، جوابشو بعدا تعیین خواهیم کرد که جوابش چیه. فعلا فعل شرط آمده، فعل شرط رو بیان میکنی، جواب بعدا گفته میشه انشاءالله. و این کانا انما یکتسبه عند الارتسام فی العقل، ضمیر یکتسبه بر نمیگرده به اون معنای معقول، چون ما معنای معقول رو قبل از ارتسام اکتساب میکنیم، نه این دل ارتسام. از ضمیر اکتسبو به معنای معقول بر نمیگرده، بر میگرده به استعداد که در جمله قبل ذکر شده بود، این نهاد الاستعداد این کانام لوازم الماهیه، ضمیر بر میگرده به اون استعداد. اگر این کان شخص عاقل این نما یکتسب اون استعداد رو این در ارتسام اون صورت معقوله در عقل، اون وقتی که صورت معقوله مرتسم میشه در عقل، اون وقت استعداد کسب میشه. حالا یا همراه با ارتسام، این دا بیان نمی کنه که همراه با ارتسام میاد، یا بعد از ارتسام، یا قبل از ارتسام، بالاخره در همون حدود ارتسام این استعداد کسب میشود، در حدود ارتسام کسب میشود. این غیر از معقول، یعنی در اون حدودی که استثام هست این استعداد کسب میشه. حالا این به معنای مع، یا این به معنای بعد، یا این به معنای قبل، این استفرضی که ما دستش داریم. پس توجه کنیم، عبارت داره اشاره میکنه به اصل قسم ثانی، کار به اقسام قسم ثانی کلا نداره. انما یکتسب اون شخص این استعداد رو اندل استثام برد. بله تک تصویبه داری؟ اگر تک تصویبه باشه که نسخه شماست، ضمیر فاعلی برمیگرده به ماهیت و خوبم هست، اون ماهیت استعداد رو کسب میکنه. فرض قبلی این بود که ماهیت این استعداد رو از اول داره چون لازمشه. فرض دوم و قسم دوم اینه که از اول ندارد بلکه اکتساب میکنه. اگر تک تصبه بخونید که نسخه شما هست خیلی خوبه، چون زمین برمیگرده به ماهیت. قسم اول این بود که ماهیت خودش این استعداد رو داره چون لازمشه. قسم دوم اینه که استعداد رو خودش نداره، تک تصبه این ماهیت این اکتساب اون استعداد رو اکتساب میکنه. بله، ضمیر اگر تک تصبه باشه به ماهیت برگرده، بهتر از اینکه یک تصبه برگرده باشه و به عاقل برگرده. من در طبق نسخه خودم برگردونم به عاقل، نسخه شما که مؤنثه ضمیرش برمیگرده به ماهیت و خوبم هست. شاید بتونیم که بگیم اصلا نسخه ها رو تصحیح کنیم که تک تصبه باشه. بله، زمیر کانه رو به استعداد بزن، این کانه اون استعداد، این نما تکتسب و ماهیت اون استعداد رو این دل ارتسام فلر، یعنی اون وقتی که ارتسام حاصل میشه این استعداد برای ماهیت پدید میاد. حالا با ارتسام یا قبل از ارتسام یا بعد از ارتسام که سه قسم میشه. ولی ارتسام و فلر میخواد بیان کند که ارتسام با مقارنت هم مرتبن، هر دو با هم هست. اون وقتی که ارتسام میاد مقارنت هم میاد. حالا استعداد نه، استعداد ممکنه قبل بیاد، ممکنه همراه بیاد، ممکنه بعد بیاد، ولی مقارنت با ارتسام میاد. ولی ارتسام و فلعقل و این لم یکن بنفرادهی مقارنت و معقوله این حاله این فیلم هست. ارتسام این صورت عقلیه و ارتسام این ماهیت در عقل به تنهایی، یعنی اگر همین ارتسام باشد، ارتسام صورت بعدی نیاد، اگر همین ارتسام اول باشد به انفرادهی، مقارنت معقولین حالین فی محل نیست. یا به تعبیر دیگه مقارنت صورته نیست، چون یک صورت فعلا تو ذهن آمده نه دو صورت. چون یک صورت تو ذهن آمده پس مقارنت حاله یا مقارنت صورته نشده. و این لم یکون به انفرادهی، ولو این اتصام تا وقتی منفرد است، یعنی اتصام بعدی کنارش قرار نگرفته، به انفرادهی مقارنت معقولین حالین فی محل نیست. فی محل متعلق به مقارنته، متعلق به حالین هم بگیرید اشکال نداره. یعنی این چنین نیست که دو معقول حال فی محل مقارنت شده باشن، یا دو معقول حال در محلی مقارنت شده باشن، هر دو جور معنا میشه. چون دو معقول حال ما نداریم، یه معقول بیشتر نداریم، باید صبر کنیم تا معقول بعدی بیاد وقتا مقارنت معقولین و حالین درست بشه. پس تا وقتی که این اتصام تنهاست مقارنت معقولین و حالین نداریم. درسته این چنینه، لکن نهو، یعنی لکن این اتصام مقارنت حال لمحلن هست، یعنی اتصام متصمون فیش داره. اون وقت مرتصم در این اتصام، در این اتصام مرتصم با متصمون فی مقارنه، مرتصم اون حاله، متصمون فی محله. در این اتصام دوتا حال مقارن نیستن، دوتا مرتصم مقارن نیستن، بلکه یک مرتصم با متصمون فی مقارنه، یک حال با محل مقارنه. لکن نهو یعنی لکن این اتصام منفرد مقارنت حال است لمحلی که هر دو، یعنی این حال و محل هر دو معقولن، یعنی همون صورت عقلیه معقوله، هم این محل که ذهن است و عقل معقوله. فهو ایزن یعنی این ارتسام، ایزن یعنی همونطور که اگر ارتسام همراه با ارتسام دیگر می بود، ایزن یعنی همونطور که اگر ارتسام همراه با دیگری می بود و ارتسام منفرد نمی بود مقارنت بود، هو این اتصام ایزن یعنی در حال انفراد هم مقارنت هست، منتها مقارنت به ماهیت، مقارنت چل ماهیت لمعقوله هست، یعنی مقارنت اون ماهیت متصوره با معقولی که اون معقول فعلا عبارت از محله، نه معقولی که عبارت از صورت دیگه هست. هست مقارنت ماهیت لمعقوله نداریم، ولی اون معقول محله و صورت دیگه نیست. پس اتصام منفرد مقارنت ماهیت لمعقوله نیست، ماهیت یعنی همون ماهیت معقوله، یعنی همون صورت عقلیه که شما از این ماهیت رسابودی، مثلا ماهیت انسان. این اگر با صورت دیگر که صورت کتاب مقارن شود، مقارنت ماهیت لمعقوله هست. اگر با این ذهن عاقل مقارن شود، باز ماهیت مقارنت ماهیت لمعقول هست. در هر دو صورت مقارنت ماهیت لمعقول هست، ولو ماهیت، ولو مقارنت معقولین یا مقارنت حالین. پس اصل مقارنت درست کردیم و اصل مقارنت با اتصال درست شد، نه مقارنت حالین. مقارنت حال و محل یعنی اصل مقارنت رو با اتصال درست کردیم. پس اینطور شد، اکتساب ملزوم است برای اکتساب، یعنی علت است و زمانشون با هم یکیست ولی رتبهشون فرق میکنه. اما مقارنت همراه لازم است، اون دیگه زمانش با لازم فرق نمیکنه، رتبهش هم فرق نمیکنه. یعنی تا اکتساب حاصل شد، مقارنتی که معنا کردیم حاصل شده، این مقارنت حاصل شده، ولی اون مقارنت حاله حاصل نشده باشه. بله؟ معقول و نمیشد. لازم نیست در بیاد، اگه هرچی ما میگیم باید باید در بیاد، باید مخالفش توی عبارت نباشه. خیلی چیزا من اضافه میکنم، همین کافی که مخالفش در عبارت نباشه، حتی عبارت هم در نیاد در نیاد. من این تعبیرات رو میکنم، چه کسی خواست تعلیقه قطبرازی رو مطالعه کنه چیش گیر نکن. من در وقت توضیحات به تعلیقات قطبرازی هم متوجه هستم. نتیجه خود. لذا اگر شما الان مراجعه کنید به تعبیرات قطب رازی دیگه برای تنظرتون سنگین میگه. فیکون الاستعداد انما، این قولهوهایی که میاد مبتداست، بعد اشارتون هایی که یا تخدیهونی که پشت سرش میاد خبره. من دیگه لازم نباشه بگم تا آخر فصل میه. و قوله فیکون الاستعداد انما یستفاد مع حصول الاکتساب له اشارتان الى القسم الاول من الثبات. این جمله اشارت به قسم اول از سه قسمی که برای قسم ثانی داریم. من اول جمله رو معنا میکنم، اشاره بودنش رو به قسم اول بیان میکنم، بعدا این جمله رو با جمله قبل مرتبط میکنم. الان فرض کنید یه جمله جدایی از جمله قبل میخوام معناش کنم، بعدا مرتبطش میکنم. استعداد مورد بحث ماست که چه می آید. گفتیم استعداد کسب شدنی است. در قسم قبل گفتیم لازم ماهیت کسب شدنی نیست، در این قسم گفتیم کسب شدنی است. حالا این استعداد کسب شدنی چه می آید؟ مع حصول الاکتساب. کلمه مع داریم، مع حصول الاکتساب. عبارت توجه کنید، من اول توضیح بدم ضمیراشو بیان کنم. فیکون الاستعداد انما یستفاد، یعنی خود استعداد، مع یعنی همراه، مع حصول الاکتساب له. این لهو متعلق به حصوله، متعلق به اکتساب هم بگیریدش اشکالی نداره. آخه مفعول اکتساب رو داره بیان میکنه. متعلق به حصولم بگیریدش خوب. استعداد حاصل میشود، استفاده میشود با حصول اکتساب، یعنی همراه حصول اکتساب لهو. ضمیر لهو، اگر لهو متعلق به حصول باشه، ضمیر لهو برمیگرده به عاقل. وقتی حاصل شد اکتساب برای عاقل، استعداد یعنی استعداد مقارنت یکون و یا یستفاد. وقتی اکتساب برای عاقل حاصل شد، وقتی یکون الاستعداد یا یکون الاستعداد انما یستفاد استفاده میشه. اکتساب یعنی اکتساب ماهیت. وقتی ماهیت اکتساب شد یعنی اکتساب شد، اون وقت استعداد برای اون عاقل حاصل میشه، یعنی استعداد مقارنه. پس استعداد مقارنت با حصول اکتساب، با حصول اکتساب حاصل می شود. حصول اکتساب یعنی اکتساب کنیم که در پیش اکتساب هست. اما اگر اکتساب، اگر لهو رو متعلق کنید به اکتساب، زمینش به استعداد برمیگرده. فیکون الاستعداد انما یستفاد مع حصول الاکتساب له، یعنی اون وقتی که اکتساب استعداد حاصل میشود، استعداد استفاده میشود. نه از قبل حاصل باشد، نه از ماهیت حاصل باشد، اندل اکتساب حاصل میشود. استعداد اندل اکتساب حاصل میشود. کلمه مع رو دقت کنید. کلمه مع اشاره میکنه، مع اشاره میکنه به این که استعداد باید همراه باشه با حصول اکتساب للاستعداد یا با حصول اکتساب للماهیت، با حصول اکتساب ماهیت. اکتساب استفاده استعداد کسب می شود و اندل ارتسام کسب می شود. ارتسام همونطور که بیان کردیم مقارنت است. پس این استعداد اندل مقارنت کسب می شود. اندل مقارنه کسب می شود یا بفرمایید دقیق تر مع المقارنه کسب می شود. مع حصول اکتساب یعنی مع الاکتسام. اون وقتی که اکتسام می شه اکتساب حاصل شده یا اکتسام تحقق پیدا کرده، اون وقت مع الاکتسام استعداد استفاده می شود. که توجه می کنید اشاره داره به قسم اول که استعداد مع حصول اکتساب استفاده شود. مع مهمه که معیت باشه نه بعدیت. این اشاره به قسم اوله، همونطور که توجه شدید تو قسم اولم، در قسم اولم معیت داشتیم. استعداد با ارتسام همراه بود یا بفرمایید با مقارنت همراه بود یا به تعبیر ایشون با حصول اکتساب همراهه. پس معیت درست شد و این شد قسمه. در این عبارت حکمش بیان نمیشه. در این عبارت که گفتیم حکم بیان نمیشه، فقط داره طرح میشه قسمه اول. خب عبارت معنا کردم. خواجه میفهمد اشارتون الی القسم الاول من الثلاثه. بعد یک مطلبی رو میگه، مطلب ادبی که در اینجا داره با فخرازی مخالفت میکنه. فخر فیکون الاستعداد رو جواب این گرفته. اون جمله قبلی که خوندیم عرض کردم با عدات شرط شروع شده، جمله شرطیه است. این کان این نمایت تسبه این در ارتسام فلق جمله شرطیه بود و جواب میخواد. فخر میگه جوابش همین فیکون الاستعداده. خواجه قبول نمیکنه که فیکون الاستعداد جواب باشه. میگه این عطفه، فیکون الاستعداد جواب نیست، جواب این بعدن میاد. فیکون الاستعداد، فیکون الاستعداد عطف در تک تقریبه هست که در قبل گفتیم. پس عطف تقریبا بر شرط قطع. بنابراین شرط این جمله شرطی دو قید دارد. قید اول این است که استعداد کسبی باشد. این قید اول که تو جمله قبل آمد. قید دوم این است که اون استعداد کسبی مع حصول الاکتساب باشد، که اشاره به قسم دوم، اشاره به قسم اول از قسم دوم داره. پس توجه کنید اون عبارت قبل با عبارت دوم که زمینه بشه مجموعاً میفهماند قسم اول از قسم ثانی رو. چون عبارت قبل گفت اگر استعداد کسب شود، نگفت زمان کسبش کیه. این عبارت میگه زمان کسبش مع حصول الاکتساب باشد، مع الارتسام باشد، مع المقارنه باشد. پس دو تا عبارتی که کنار هم بذارید شرطش این میشود اگر اکتساب رو کسب کنیم، اگر استعداد رو، اگر استعداد رو کسب کنیم همراه ارتسام یعنی همراه مقارنه است، وقت بعدن جواب این میاد فیکونو لم یکون استعدادن به شد آخر. این فیکونو جواب اینه که میخواد این قسم اول رو باطل کنه. پس تا اینجا که خوندیم قسم اول داره توضیح داده میشه، قسم اول از قسم دوم داره توضیح داده میشه. در جمله قبل خود قسم دوم مطرح کردیم، حالا در این جمله داریم قسم اول از اون قسم دوم رو مطرح میکنیم تا بعد در جمله بعدی به جواب برسیم و حکم این قسم اول از قسم دوم رو بیان کنیم. و فا در قولش فیکون اقتضا می کند اصل در قولش تک تک بهو را، یعنی فای عاطفه است، فای جواب شرط نیست. فخرازی اشتباه کرده که جواب شرط قبول قرار بده. والمعنى، والمعنى نه یعنی معنای الفاظی قوله فیکون یختزل عن، والمعنى یعنی معنای این جمله مصنف، این جمله دوم مصنف که خب فیکون الاستعداد انما یستفاد من حصول اقتصاد عن، این میخوام معنا کنیم، این جمله رو میخوام معنا کنیم، معناشونه ان الماهیه ان کانت انما تکتسب، این والمعنى دوباره از کنم، والمعنى یعنی معنای این جمله فیکون الاستعداد انما یستفاد من حصول اکتساب له به زمینه جمله قبلش که و این کانه انما یکتسبه عند الاختتام فی الاخ، این دو جمله با هم میخواد معنا بشه، نه جمله فیکون الاستعداد انما یستفاد من حصول اکتساب له به تنهایی، این جمله به تنهایی نمیخوام معنا کنیم، این دو تا جمله با هم میخوام معنا کنیم، یعنی دو تا شرط رو میخوام معنا کنیم، دو تا شرطی که با هم زمینه شدن و معنا این است که ان الماهیه ان کانت، این ان کانت تکرار همون این است که در جمله قبل آمده، بعد پایین ان کانت نگاه کنید فکان حصول الاستعداد، فکان حصول استعداد تکرار فیکون الاستعداد که در عبارت مصنف آمده، بنابراین فای فکانه جواب این نیست بلکه عطفه بر تکتسبی است که در خود عبارت خواجه آمده، این کانت انما تکتسب فکانه، یعنی فکانه رو جواب نگیری، همونطور که فیکونه رو در عبارت ابن سینا جواب نمیگرفتی، خواجه میخواد اون جمله شرطی اول رو با این جمله عطف رو دوتایی با هم معنا کنه، پس همونطور که در این دوتا عبارت جواب این نیمده در تفسیر خواجه هم جواب این نیست، جواب این هم در عبارت خواجه هم در عبارت مصنف بعدن میاد، معنا این است که ماهیت اگر کسب کند استعداد را این در التفام فلعق، دقت کنید این عبارت همون تکرار عبارت قبلی مصنفه، عبارت قبلی مصنف رو داره تکرار میکنه، امکانت این ماهیت تکتسب و استعداد رو این در ارتسام فلعق، فقط اینو داره اضافه میکنه، الذی هو المقارنه، ارتسامی که مقارنته، الذی صفت از نیستا الذی صفت ارتسامه، ارتسامی که همون مقارنته، پس اینطور شد که ماهیت کسب استعداد میکند این در ارتسام، یا بفرمایید کسب استعداد میکند این در مقارنه، خب این تا اینجا طرح قسم ثانی بود، حالا فکانه فاش فای عاطفه است، فای جوابیه نگیرید، فکانه حصول استعداد مستفاد، این حصول استعداد مستفاد اسم کانه مع حصول اکتساب له خبره، پس حصول استعداد مستفاد همراه باشد با حصول اکتساب لهو، یعنی با حصول اکتساب لهون معنی معقول یا حصول اکتساب له اون استعداد، چون چه شد؟ اون قسمت قبلی شرط میگوید استعداد اکتسابی باشد، این قسمت دوم میگوید همراه مقارنت اکتساب شود، استعداد اکتسابی باشد و همراه مقارنت اکتساب شود، این توضیح قسم اول از قسم ثانی است، حالا فیکونو میخواد جواب این رو بگوید، یعنی حکم این شرط رو بیان کند، جواب حکم شرط رو بیان میکنه که جواب حکم شرطه، الان میخواد حکم شرط رو بیان کنه که اگر چنین استعدادی داشته باشیم که کسبی باشد و مع المقارنت کسب شود حکمش چیست، فیکونه جواب شرطه، جواب این شرطی هست، فیکونه لم یکون استعدادون لشی، استعدادون درسته، کتاب ما استعدادن نوشته درست نیست، استعدادون درسته، فیکون لم یکون استعدادون لشیعه حتی حسل فستعدله یا فستعدله، هر بزرگ درسته، ما فستعدله منو میکنیم، فیکون یعنی این چنین وضعی اتفاق میفته در این فرضی که کردیم تو شرط، چنین وضعی اتفاق میفته که لم یکن استعدادون لشی، استعدادی لشی وجود نداشت، لم یکن تامه وجود نداشت استعداد لشی. مراد از شی در اینجا مقارنته، یعنی استعداد مقارنت وجود نداشت. حتی حصله ضمیر حصله به شی برمیگرده تا وقتی که شی حاصل شد، یعنی قبل از حصول شی، یعنی قبل از حصول مقارنت استعداد نداشت. داره فرض اول مطرح میکنه، حتی حصله استعداد لشه، یعنی استعداد للمقارنت موجود نبود حتی حصله، تا این مقارنت حاصل شد. وقتی مقارنت حاصل شد استعداد آمد. فستعدله یعنی فستعدل ماهیت لشه، یعنی للمقارنت. ضمیر لهو برمیگرده به شیئی که در اینجا ذکر شده، یعنی مقارنت. ضمیر استعده برمیگرده به ماهیت، به تعویل شیء. ماهیت رو تعبیر میبریم به شی، چون اگر ماهیت تعبیر نره باید میگفت فستعده، مؤنث میبرد، اما مذکر آورده. دلیل بر اینه که ماهیت رو به جای ماهیت شی گذاشته، بعد شی رو مذکر دیده، ضمیر رو مذکر برمیگرده. پس فستعده ضمیرش به ماهیت برمیگرده، ضمیر لهو هم به شی این که عبارت از مقارنت برمیگرده. عبارت اینطور میشه: فیکون لم یکن استعداد لشی، قبلا استعداد مقارنت نبود تا حاصل شد خود مقارنت. وقتی حاصل شد خود مقارنت فستعد اون ماهیت للمقارنت، استعداد مقارنت حالا آمد. دقت کنید، فا رو در اینجا باید به معنای بلافاصله بگیرید، و الا اگر به معنای فاصله بگیرید معنیش اینه مقارنت حاصل شد و بعدش استعداد آمد. این اشاره داره میکنه به قسم دوم از قسم دوم، که بعد از مقارنت استعداد بیاد، در حالی که خواجه میخواد این دو اشاره بگیره به قسم اول از قسم دوم، که میخواد اشاره بگیره به معیت، نمیخواد اشاره بگیره به بعدیت. نمیخواد بگه که بعد از مقارنت استعداد مقارنت میاد، بلکه میخواد بگه همراه مقارنت استعداد مقارنت میاد. لذا فارو در اینجا نباید اشاره به بعدیت بگیره. قطب راضی اشاره به بعدیت گرفته، روالخواجه اشکال کرده و رفته سراغ حرفای فخ، ولی برای این که عبارت خواجه توجیه بشه فا نباید به معنی تراخی باشه در اینجا. بله؟ به معنی تراخی نباید باشه در حرفه. ببینید، فیکون لم یکن استعدادان لشه، یعنی همچین وضعی اتفاق میفته که استعداد مقارنتی نبوده تا خود مقارنت حاصل شده. وقتی خود مقارنت حاصل شده اون شی استعداد مقارنت پیدا شده. فستعد اون شی یعنی ماهیت استعداد پیدا شده برای مقارنت، استعداد مقارنت همراه اون شی آمد. این اشاره است به بیان فساد حاضر قسم، یعنی قسم اول از قسم ثانی. وفا در قول مصنف گفته فیکونو یه جواب شرطی است که ذکر شده در قولش و این کانه این نمایت کسبو. این فیکون جوابه، نه اون فیکون قبلی. اون فیکون قبلی عطف بود. پس اینطور شد، بعد از این شرطیه دو تا فعل متعاطف آورده، هر دو رو با هم شرط قرار داده، بعدن فعل سوم رو جزا گرفته، که اگر این دو شرط حاصل شد، شرط اول اشاره به قسم ثانی داره، شرط دوم اشاره به قسم اول از قسم ثانی داره، اگر چنین وضعی حاصل شد حکمش این هست. مثلا تمام شد، قسم ثانی رو کرد، قسم اول از قسم ثانی رو ترک کرد و رد کرد، بعد وارد قسم ثانی از قسم ثانی میشه. قبل از اینکه وارد قسم ثانی از قسم ثانی بشه خواجه توجیهی رو که فخ در این عبارت ها کرده ذکر میکنه تا بیان کنه که فخ در اینجا اشتباه کرده. به توجیه نمیرسیم و دوشون بازم.